الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين استعيذوا بالله السميع العليم من الشيطان اللجين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشابة التي شاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين با توجه به این که ماه مبارک رمضان ماه حاشیه نفس و تربیت نفس و لقای الهی در فضای عالم در فضای جامعه ما برکات و آثاری گذاشته که انشاءالله این آثار هنوز در این فضا موجود هست و به کلی از بین نرفته با رفتن ماه مبارک. لذا به نظر می رسد این جلسه ما مختصر ترجمه ای از کلمات شهید این ما مولای متقیان حضرت امیرالمومنین علیه السلام، این انسان شناس حقیقی، طبیب حقیقی روح و جامعه و تمام دردها، که به عنوان شنگهدی الهی و کامل قابل توجه هست که ایشان بعد از ماه مبارک رمضان که چه زمینه ای رو در انسان تشخیص می دهند که بعد از اتمام این ماه و بعد از اتمام نماز فطر که طبعا در انسان هر کدام زمینه های ویژه ای رو ایجاد می کند، استعداد خاصی رو باز می کند. مناسب هست که ببینید در این جایگاه، در این وضعیت، به عنوان خطبه نماز عید بعد از این که انسان تحت تربیت ما و این نماز قرار گرفت، ضروری ترین نیاز او چیست؟ غذای او چیست؟ نتیجه گیری و چکیده تمام اینها سه نکته هایی است و عامل ماندگاری این برکات ماه مبارک و نماز عید سه مطالبی است که حضرت و به آن اشاره میکند. کلمات حضرت همینطور تصادفی و بی حساب کتاب نیست که قطعا هر کلمه از این خطبه یک مفهوم و جایگاه و ضرورت خاصی دارد که ما باید با آن دید به این خطبه نگاه بکنیم. وقتی کل این دو خطبه را بررسی می‌کنیم می‌بینیم به چند نقطه اساسی اشاره فرموده و تأکید داشته که اولین و اساسی ترین اونها توسل به حکومت حضرت احدیت در عالم هستی است. دید توحیدی انسان را باز می کند و به اهمیت آن توسل می دهد. توحید را در متن احساس انسان وارد می کند و با احساس انسان این توحیدی که از خمیده او سرچشمه می گیرد این را بهش توسل می دهد. و بعد بخشی از مطالب درباره نبوت، رسالت همراه با ولایتی که این توحید تحققش از اون طریق خواهد بود و سپس توسل به هیچی بودن و نه اون معنای هیچی که افراطی باشد، تشدید معتدل، شناخت معتدل از دنیا و وظیفه ما از استفاده از این دنیا چگونه باشد و چگونه این را پله قرار بدهیم برای زندگی حقیقی در آخرت و توسل به آخرت و در خطبه بعد توسل به این که مسلمین یک جامعه ای دارند و این جامعه اسلامی دشمنانی دارد و در ارتباط با دشمنان اسلام و مسلمین توسل می دهد و در آخر یک تذکر کلی از خود قرآن. ترسونه این خطبه به میزان که وقت جلسه اجازه میدهد بعضی از فرازهایش به عنوان نمونه از محضر مولا علیه السلام استفاده میکنیم و عمدتاً این هست که به برکت ماه مبارک این آمادگی در ما ایجاد می شود که ما این گونه کلمات را چه در قرآن چه در روایات و ادعیه تمام وجودمون با این کلمه حرکت بکند، نه اینکه فقط گوش بکنیم. این اثر ماه مبارک در ما خواهد بود که چگونه وقتی کلمات وحی و یا معصوم علیه السلام را میخوانیم وجود ما را با خودش حرکت میدهد، به اون معنا میکشد. این نکته قابل توجهی است. یک مثالی عرض بکنیم تا خیلی سریع وارد مطلب بشیم. مثلا بعضی افراد خیلی با تخصص و مهارت و هنر فوق العاده زیادشون میتوانند یک مفهومی رو در یک عبارت با یک آهنگ بسیار ماهرانه و هنرمندانه طوری تو اون انوازش در روح انسان اون کلمات را اتصال می‌دهند و روح و نفس اون شنونده را در نظم این آهنگ طوری تنظیم می‌کنند که شنونده توجهش خود به خود تمرکز پیدا می‌کند در اون معانی و اون با اون معانی با اون الفاظ عبارات حرکت می‌کند، می‌رود، نشسته تو اتاقش روی صندلیش مثلا، اما اون هنرمند این معانی رو در اون الفاظ با اون صوت با اون آهنگ حساب شده ظریف خود لطیف بر نفس او همراه می کند و آقا طوری به اون معنا فزودش با اون به حرکت می افته اصلا از اتاقم بیرون رفته و رفته آنور دنیا با اون معنا دارد همراه می رود. انسانی همچون استعدادی دارد که وقتی یک کلمه رو می شنود بتواند طوری تنظیم بشود که با همه وجودش در اون معنا با اون کلمه حرکت کند. یا یک کسی در یک حادثه ای یک اتفاقاتی برایش پیش اومده که اون معنای اون حادثه در وجود او نقش بسته، چه خوشحال کننده، چه ناگوار. این شخص لازم نیست برایش همچون هنرمندی به کار ببریم، با اون ظرافت های خاص معنار الفاظ رو با معانیش بتونیم رو بکشیم به حرکت. اینقدر آمادگیش بالاست حتی نه اینکه کسی به گوش او این عبارت رو بخواند، با دیدن یک کاغذی که در اون زن عبارت نوشته شده اینقدر آمادگی دارد که با همه وجود با خواندن و مطالعه آن الفاظ آن عبارات تمام وجودش به حرکت میفته، تو اون معنا باز میشه، به راه میفته. گاهی از اون مکان که نشسته، از اون زمان که توش بوده، از همه جدا میشود و با اون معنا میرود هر کجا میکشند حرکت میکند. مثلا فرض بفرمایید یک کسی در یک صحرای پهناوری در تاریکی شب در وحشت تمام طوری قرار گرفته در یک حادثه‌ای که با همه وجودش اونجا احساس حقارت میکند، گم شده اونجا، در اضطراب خاصی قرار گرفته و تمام اون شخصیت های کاذب خیالی که سنین سنانن همه از بین رفته، یه خاطره عجیبی از عظمت این صحرای کویر بیکران یا از آن صخره کوه در اون لحظه پرتاب شدن یا از اون دریای در حال اون غرق، یه خاطراتی از عظمت و هیبت دارد. خب حالا وقتی به این عبارت برسد که خداوند خالق آسمان ها و زمین است، شنیدن این عبارت برای این انسان به شرطی که زمینه روحی داشته باشد، نفسی لطیف و روحی نورانی داشته باشد، این در این عبارت دعا، در این عبارت قرآن با همه وجودش به حرکت میفته، متوسط میشود که من در پهنای یک بیابان از این زمین ستر شدم. چی بود تا ترسد در فضای بی‌نهایت آسمان ها و زمین چه وضعیتی دارم، تا برسد که در محضر خالق این عظمت آسمان ها و زمین چی هستم. تا انسان از اون لطافت خاصی که در این ماه مبارک بهترین فرصت هاست از درون بهش نرسه، این که با شنیدن این عبارت از معصوم و یا از قرآن نمیتواند حرکت بکند، که الفاظیست میشنود و میگذرد، اما وقتی یه همسون لطافت روحی پیدا کرد با شنیدن این، ابتدایی ترین اثر این عبارت همین هست که در توی این عبارت به حرکت می افتد. نه اینکه صرف لغتی گوش می کند و می شنود و کار تمام می شود، اونگاه این دعاها به برشت این ما برای من یک میزانی خواهد شد که چقدر توانستیم از این ما بهره ببریم، که این ضعیفترین اثر این عبارت هاست که انسان با اینها به حرکت میفته وجودش، تا آثار بالاتری که بزرگان بیان میکنند که با شنیدن این دعاها و این آیات انسان چگونه از خاطرات دوران زندگی در عالم زر و در عالم ملکوت که داشته، الان به برکت این پاکی آن خاطرات به یادش بیفتد و اونگاه چه خبره؟ آسمان ها و زمین فوق این معنایی که الان صورت ماهی اون رو دارد و در این حد اگر سینم خیلی خوب هست انسان بتواند با اون دقت خاص خودش در عظمت این هستی خودش رو حس ببیند و منتقل بشود در هیچ تر بودن خود در محضر خالق این عظمت. لذا با این دید فرمایش مولا علیه السلام را که دیگه نیاز به توضیح نیست، فقط ترجمه از این عبارت ها انشاءالله نورانیت کلمات الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. حمد یک معنای مفصلی دارد، در رابطه حمد با تسبیح چی هست که در قرآن با آن عنایت خاصی شده و اینها با هم میتواند در فهم انسان، به تربیت انسان تحقق پیدا کند، اثر بگذارد و جدای از هم نیستند. تسبیح ما را آماده می کند برای حمد و حمد ما را آماده می کند برای تسبیح، که این بحث خیلی جالبی است که به لحاظ دیگه وقت این رو بعضی جلسات مفصل عرض شده که در سیدی ها هست، عزیزان شالله و مرازی می فرمایند ازش می گذاریم. الحمدلله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تاریکی ها رو نور قرار داده، یعنی چه؟ ما که در تاریکی با همه وجودمون اگر دقت کنیم زندگی ما، موجودیت ما فلج می شود و به شدت نیازمند نور هستیم تا زندگی ما صورتش ظهور پیدا کند و معنا پیدا کند. حالا اونیش این را این طور قرار داد حرکت کنیم از احساس ظلمات نور به زائل ظلمات نور، اون رو به تناسب نورانیتی که از ما هم باره شرفتیم حرکت می کند و مولا علیه السلام توسط نقطه های اصلی توحیدی در ارتباط با متن زندگی ما. تا بنده تکه تکه کرد می کنم که همه که وقت می رسه، لا نشرک بالله شیئا ولا نتخذ من دونه ولیا. دیگه به برکت این ما این حقیقت برایم باز شد که دیگر شیکی به او نورزم، دیگر غیر او را ولی قرار ندهم. اینها جان از جان کلام بیرون میاد، نه اینکه که الفاظی است. والحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. انسان رو باز میکنه وجودش رو، کل هر اون چه در آسمان ها و هر اون چه در زمین است لهو. فقط همین اگر در ما هم بارشه رمضان در ما محسوس بشود که مالش اوست، تمام وجود انسان رو صفری میکند که اون چه ما گرفتارش هستیم احساس مالکیتی است که ما میکنیم. تمام ریشه مشکلات ما از همین نکته است، احساس مالکیت میکنیم. این اگر بتواند به صورت شهودی، به صورت رشد باطن باز بشود، چه احساسی داریم اون کودکی را که وقتی پدرش یه خودکاری، کیفی، اسباب بازی، چیزی رو خریده آورده برای این بچه، بلافاصله این بچه میگیرد میگه مال خودم هست، واقعا احساس مالکیت میکنه در برابر پدرش. این از بس که فکرش کوتاهه نمیتونه ببینه که بابا الان پدرمون اجازه داد مالک شدن، هیچ احدی رو اجازه نمیده دستش بزنه. و جالب این است که خود پدره وقتی میگه بده من نگاه بکنم برگرده، میگه نمیدم، چه اینکه مال خودم است، به تو مربوط نیست. یه مطلب به این واضح و آشکاری رو نمیتونه بفهمه. حقیقتا عقیدهشون یکی مال خودم هست، به تو هیچ ربطی نداره، نمیتونه به مطلب این واضحی رو ببیند. ما نسبت به اون کودک چه احساسی داریم؟ چرا تأسف میکنیم؟ راست راست و جدی این عقیده رو این الان با احساسش پدر میتونه تمام تشکیلات رو بریز اصلا بیرون، این کل زندگی رو در قدرت این پدره بغل بکنه بره، و نمیتونه متوسط بشه، نمیبینه اصلا. وضع ما نسبت به مالکیت خدا گاهی از این هم بدتره، از این هم بهتره. احساس مالکیت میکنه مال خودم است. بله مالکیت محترمه، در دین ما نه مثل افکار سرمایه‌داری و نه مثل افکار سوسیالیستی، ما مالکیتمون محترمه، قوانین خاص خودش دارد، اما نسبت به دیگران متاسفانه باور نشده این مالکیت که محترمه نسبت به دیگران، نسبت به خدا هم به همون دید نگاه میکنیم. و از همین احساس هست که بسیاری از شبهات معارف دینی ما از اینجا شروع میشه، به خودمون حق میدهیم. چطور میشه مثلا این همه عبادت کنم خدا منو جهنم ببره، اونو چه هیچ کاری نکردم بهش ببره؟ چرا مثلا به خودمون این حق رو میدیم؟ این احساس مالکیت منشأ این نوع سوالات است. در بحث قضا و قدر، در بحث سبب اختیار هنوز حل نشده که بابا اصلا این معنا شد تو ذهنت یک موضوعی رو خلق بکن که از لحظه خلق تا آخر بهت خدمت میکنه اونجا، اون وقت هم یک موضوعی خلق بکن که از لحظه خلقت تا آخر حرفت هیچ گوش نمی کنه، آخر سر یه ثانیه دیگه همه رو ول کن تمام بشه. اون که تو ذهنت آفریدی چه حقی به شما دارد؟ چه استحقاقی دارد؟ چه جای سوالی برای او هست که چرا در این 3 دقیقه، چرا در این 1 ساعت ما رو به وجود آوردی در میدان ذهنت، سنین کردی یا سنان کردی؟ مالکیت ما نسبت به اون مالکیت حقیقیه، اصلا مفهومی ندارد اون که در ذهن ایجاد شد نسبت به اراده من، که اراده بلا تشبیه، البته بلا تشبیه، نستعیذ بالله، نمیشه اراده خدا را در نسبت موجودات به این مثال تشبیه کرد، برای که مثال خیلی ناقص است در برابر حکومت خدا برای مخلوقات خودش. از این هم مطلب عمیق‌تر و واضح‌تر هیچ‌تر اصلا این مالکیت هست که نمی‌گذارد راه توحید باز بشود. ولی زا حضرت اشاره به نکته مهمی می‌کند، ولله والحمد لله الذي له ما فی السماواته، هر اون چه که در آسمان ها و هر اون چه که در زمین هست، و له الحمد فی الاخره. این نه فقط حمد در این عالم، حمد در آخرت، که باز عرض کردیم بحث حمد و تسبیح خودش یک بحثی است. و هو الحکیم الخبیر، یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها یه چیزی باقی نمیگذارد. آسمون رو به زمین فرو میبره، زمین رو به آسمان میبره، هر چه که در اون هست، هر چه که در این هست، هر چه که من هیچی هم یکی از اون هیچی ها برد و بیاد و همه یکی شد و همه هیچ شد در اراده او. در این وسط اگر من بتوانم همسون نورانیتی پیدا کنم برشت ماهون بارش که با این کلام با این عبارتها تمام وجودم حرکت بکنه، بره آسمان و بره تو زمین، چه باقی میمانه؟ شما یه چیزی رو اونقدر تاب بزنید، تاب بدهید که آخر هیچ چیز دیگه نمان، هیچ صورت ازش نماند. این نیست که فقط از آسمان باران میآید خداوند قطراتون رو میبیند، و نیست که فقط از زمین بخار میرد آسمان رو میداند. همه اونها در وجود من تاب میخوره. من نیستم که یک مشت گوشت و پوست استخوان بگم من که تو زمین نشستم، این مربوط به بخار از دریا میره آسمان خدا میدونه، نیست که تمام اینها وقتی میگم آسمان به زمین، زمین به آسمان، تمام وجودم داره تاب میخوره در علم خدا. دیگر چه میمونه در این انسان؟ چگونه انسان رو دارد چربی شد میکشه در میاره بیرون میریزه و پنبهش رو باز میکند اگر احساس کنه دارد در چنین وضعیتی در علم او در حرکت؟ اونگاه این عبارت ها وقتی یک آدمی که برای یک موسیقی اینقدر عاشق میشد که وقتی این موسیقی با اون انواز ظریف خودش طوری با مهارت مرو تو معنای این عبارت میکشه به حرکت و مرو از خود بی خود میکنه، از زمانی که اصلا بیرون میکشه، از این مکان بیرون میشه، کیف میکنم از لحظه های انگتا از این عالم، این خیلی شیرینه. یا اینش انسان قابلیت هایی پیدا کند که کلام الهی، کلام وحی تمام وجود او رو بکشد، به حرکت در بیاره، از آسمان ها بیرون بکشد و در اون لحظه توسط بین عبارت ها یک انقطاعی حقیقی در او از توسط بین عالم که درد و رنج او در این عالم از اونهاست، چه لذت هایی برای این و سیر نمیشه از این ادعیه، از این آیات، از این کلمات. این که ما اینها رو تکراری میبینیم، احساس خستگی میکنیم، آی بابا اون حدیث رو من میدانم، تذیه تقریبشم کردم، تدریسشم کردم، دیگه تکراریست برای من، این دیگه یه مطلب جدید پیدا کنم بگو. خود علامت این است که ما هنوز با دید معرفتی به این حدیث نگاه نکردیم، به این دعا نگاه نکردیم، به این آیه. اگر احساس باطنی از این طریق باز بشه احساس سیر نمیشه دیگه. دیگر دیگر خسته هستم، دلتنگی هستم، این عالم غم و سراش دارد من رو له می کند، بیام یک جام شرابی از این تا مرا توسهم را از این ظلمات و از این بدبختی های از توسه به این عالم، از این احساس مالکیت ها و که منشأ هزاران مشکلات خود نظامه و دیگران هست، یه نزار پیدا کنن، یه چند دقیقه لا اقلش کن اندازون آدم معتادی که برای موسیقی معتاد شده، نگاه وقتی موسیقی گوش میکنه مثل میشن متوسط نیست که موسیقی چیز لذت بخشی نداره، ذاتن هیچی نداره، یه هنریست که این معانی رو با یه ظرافت این عبارته ها رو طوری تذیف میکنه من رو توی معانی به حرکت در میاره. لذت از اینجاش هست و اونگاه معانی حلاوت زشت خدا میفرماید نزدیک به این عبارت ها که بندی رو میخوام عذاب بکنم شیرینی زشتم رو از اون میگیرم، غیر از اون یا حضرت در اون منازعات خودش امام صادق علیه السلام ظاهرن در منازعات زاکری مال یادم رفته که از اینها استغفار میکند به خدا از هر لذتی که غیر لذت ذکر تو بوده، استغفار میکنه، گناه میداند، لحکشی، بیهوده جری، ضایع شدن عمر، برای اینکه در عالم آخرت خواهد دید که همین مقدار که غافل از خدا بود این مقدار آتش جهنم بود، اون مقدارش در ارتباط خدا و توسط خدا ولو بازی میکرد اما با اون دید، ولو بهترین غذا رو بسر سفره با اون دید، این معنای زندگی بود، این مقدار از زندگی بهره برده. الان یه حال یعلم ما یلج فی الارض، میداند هر اون چرا که فرو میرود در زمین، و ما یخرج منها، و هر اون چه خارج میشود از آن. فقط این هسته بادام هست که از زمین خارج میشه، یا من هم از زمین یه نوع دیگر دارم خروج پیدا میکنم، سر همیشه به دیگران ما حساب میکنیم، اون تا غافل هستم چگونه الان دارم از زمین خارج می شدم، چگونه به زمین فرو می روم، چگونه به آسمان، خب از این وضعیت خودم بیخبر هستم، اون دلیل برای نمیشه که ما معانی عبارت ها رو هم حذف بکنیم. و ما ینزل من السماء، هر اون چه از آسمان فرو می آید، و ما یعرج فیها، هر اون چه عروض به او می کند، و هو الرحیم الغفور، کذالک الله لا اله الا هو الیه المسیر، همین طور است لا اله الا هو من به سوی اوست گشتن و سیرورت و شدن، همه به سوی اوست، من خود شدن رو میبینم، خود گشتن رو میبینم، فقیش نمیتونم ببینم که این شدن چگونه به سوی اوست، خودم در حال شدنم، حالا شدن خودم رو متوسط نیستم، تا تنست ببینم به سوی او در حال شدنم یعنی چه؟ در حال گشتنم، هنوز گشتن خودم رو توسط نیستم، اینقدر توسط به این عالم خاکی من رو مشغول کرده که نمیتوانم متوسط بشم که در حال گشتنم همین الان یعنی چه؟ تا چه رسد برسم به سوی او در حال جشنم یعنی سه، سوار ماشین میشم احساس میکنم در حال حرکتم، اما در حالی که در حرکت بسیار سریع، حساس، پیچیده هیچ. خب کما اینکه اگر در ماشین خوابیده باشن، با کسی که در پشت بام ماشین نشسته سرعت ماشین رو احساس میکنه در حال حرکته، منم در همون حرکت در حرکتم، اما چقدر فاصله دارد، به خواب نمیگذارد. در حال حرکتم، در حال جشتنم، سیرورتم به الیهه. اما این لحظه ای اگر این معنا در ماهون بارش برای انسان باز شده باشد، شبگرد رو میفهمد اون وقت. شبگرد یعنی چه؟ یه لحظه. الى آخر. به همین سیاق ادامه دارد که حکومت الهی دید توحیدی ما در عالم هستی و خیلی خوندنی است. آدم هر چی میخونه مطلب که دیگه وقت تمام داره میشه، این قسمت رو بگذاریم تا یاد به قسمت های بعدی خود، بعد از ولایت و بعد از رسالت یه شروع میفرماید. خیلی حیف اینها باشد برای جلسه بعد، میگه اجازه میفرمایید در وقت تمام شد این یه فرصت دیگه. صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. جسارتم از بشید که از این مرحله به بعد روند جلسه خاطرت شد به بعضی سوالات شد بعضی عزیزان می فرماین همده احساس کردم که به این شکل جلسه